مؤسسه علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی مفتاح.
سلسله جلسات دروس خارج فقه نظام‌های اسلامی. نظام جامعه خانواده در اسلام. استاد سید منذر حکیم. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابن القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خدا را سپاسگزاریم که با توفیق داد که خدمت عزیزان فرسیم و مباحثی که پیش رو داریم بتوانیم به نحو احسن مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. امروز ما این جلسه در اندیشکده خانواده در تهران مرکز الگوی اسلامی پیشرفت خدمت آقای دکتر افروز بودیم. اونجا یک مطلبی را ایشون از بلر نقل کرد که گفته بود به نخست وزیر که بود به همه وزراش گفته بود که هر طرح میدید با توجه به جایگاه خانواده و روی کرده تأمین نیازها و حل مشکلات خانواده باشه، هر طرحی با این روی کرد بیاد قابل قبوله و هر طرحی بدون این روی کرد باشه رد میشه. بعد دیگه دوستان که انگلستان از انگلستان اومده بود و شاهد این ماجرا بود گفت که اصلش این بوده که این پسر بلر 16 ساله بود، رفته بود خمر خریده بود، ممنوعه اونجا 18 سال زیر 18 نمیدن، چون پسر نخست وزیر بود بهش فروخته بودن، اینم مست کرده بود، بعد مستی هم کرده بود، بعد زندان شد، بعد ناچار شد بیاد و اون را از زندان بیرون میاد. اونجا این کلمه را مطرح کرد، گفتش که مسئولیت تربیت فرزند از مسئولیت نخست وزیری سخت‌تر. یعنی ضربه خورد تازه چشم و گوشش باز شد که باید روی کرده همه قوانین به سمت تحکیم خانواده باشه، تربیت و تحکیم خانواده. خب غرب داره به این نکته توجه میکنه، ما چگونه میتونیم و چگونه باید پیش بریم؟ این بحث روزه. خب میگم این بحث مسئله بسیار مهمیه و غربی که الان شکست خورده بعد از شکست داره به اینجا میرسه که باید یک مسیر نوی رو شروع کنه و اهمیتی که به فرزند و فرزند آوری دارن میدن، حتی یک فرزند سقط و معلول رو اینقدر اهمیت میدن، اینقدر براش هزینه میکنن. یکی از دوستان که خانمش خدا بهش توفیق داده بود 9 تا فرزند جمعاً پیدا کرده بود به عنوان خانم نمونه و کلی براش هدیه و خلاصه اونجا توفیقاتی و تأییداتی و تشویقاتی قرار داده بودن. خب ما در اسلام خیلی وسیع‌تر و مهمتر و بالاتر از اینها رو داریم ولی خیلی اینها مطرح نمیشه. خب حالا ما امروز به لحاظ اینکه از آن هم خیلی در وجود از من میگه دو سه تا نکته را باید قبل از شروع بحثمون با هم تیک کنیم در حقیقت، چون ما از دیرباز نظرمون این بود که اگر درسی بخواد باشه یک درس مشارکتی باشه، یک درسی که دوستان روش کار کنند. و بعضی دوستان هم گله کرده بودن خودتون در این چند جلسه چه عجب کار ندادیم. خب قبل از اینکه ما کار رو بدیم، خب باید روی نوع کم و کیف کار توافق کنیم و درس های متعارف حوزه که استاد محوره یه خوبی هایی داره درس پیش میره و بالاخره تولیدی میشه و استاد مطلبی رو جدید میگن و ثبت میشه. اما چقدر این مطلب جدید در ایجاد یک حرکت علمی در حوزه مؤثره، این جای بحثه. یعنی استادی صد شاگرد داره، کفایه رو میگه یا شرح کفایه یا حاشیه بر کفایه میگه و میره، اما از این صد نفر چند تا تحویل میده به عنوان مدرس کفایه و استاد کفایه گو. یا حالا استادی که 4-5 تا داشته باشه، ولی این 4-5 تا به عمل میان و بتونن اینا استادی کنن در آینده. مشکل ما اینه. خب شرط اول این است که ما آمادگی عزیزان رو برای کار و نوع کار رو هم باید بدونیم. ما که بیوگرافی دوستان رو خواستیم، یک دلیلش همین بود که دلیل عمدهش همینه که چه کسی آمادگی کار داره و در چه زمینه‌های کار کرده و متناسب با حالا تخصصی که داره یا تخصصی که دوست داره در اون تخصص رشد کنه، ما کمکش کنیم و بحث‌های زیادی را که ما الان در پیش داریم، یعنی ما اگر فقط بحث تشکیل خانواده یا نظام تشکیل خانواده رو بخوایم مطرح کنیم، وقت زیاد از ما خواهد برد و توی یک ترم یا در الاتات عید مثلا چند جلسه ما میتونیم داشته باشیم خدمت دوستان. فکر نمی کنم ما بتونیم کل این بحث نظام تشکیل خانواده رو طی کنیم. یا اکثر کتب فقهی ما کتاب نکاح در بحث تشکیل خانواده است و در چه سطحی میخواییم این ارائه بدیم، این هم مهمه. یعنی مباحث چالشی را بخواییم مطرح کنیم، خب مباحث مسلم و متفقون علیه کجاست که ما بگیم این مسائل مثلا از 100 تا مسئله 50 تاش بحثی نداره و روشنه، دلائلش خیلی بیانه و گفتگو جای گفتگو نداره، با یه مطالعه انسان به اون هدف میرسه. مطالبی که احتیاج به بررسی و ارزیابی و بعد انتخاب نظر داره، اونا رو مثلا ما کار کن. همه اینها متوقف است بر تشخیص روش صحیح برای استنباط در بحث خصوص مثلا مباحث خانواده و نظام خانواده. لذا ما اینجا دو تا بحث روشی داریم الان ما دوستان. یک بحث روشی روش کاره، ما چگونه کار کنیم. توی الان بیشتر من مایلم که اینجا کارگاه باشه بیشتر تا القاء بحث. یعنی حالا اگه کارگاه بشه و دوستان بخوان شراکت کنن در کار، خب قطعاً ما باید حوزه کاری دوستان یا هر یک از دوستان رو مشخص کنیم، یه فضایی بهش بدیم چه از لحاظ منابع چه از لحاظ موضوع، فرصتی هم داشته باشه مطالعه کنه مثلا ارائه بده، یا اگر تعداد زیادن گروه گروه مثلا بشن، بگیم 3 گروه 4 گروه، یا حالا به صورت فردی، حالا یا انفرادی، یا همه یک مسئله بحث کنن با منابع متعدد. که مثلا میگیم ما 20 تا منبع داریم، به هر نفر 2 تا منبع میدیم، میگیم شما 2 تا منبع مطالعه کنید توی مسئله، خلاصه نظر با دلیل با ارزیابی که برای اون دلیل شده شما اینجا ارائه بدید، بقیه از نگاه شما از کار شما استفاده کنن، بعد یه جنبندی کنید. این یه روش، حالا روش های دیگر هم میتونید پیشنهاد بدید. پس یک بحث روش کاره که این خیلی مهمه در رشد دوستان و در رسیدن به سطحی که انشاءالله کم کم صاحب نظر میشه. یک بحثی که باز بحث روشیه، اون روش استنباط در همین زمینه هاست، در زمینه مثلا در تخصص فقه خانواده، این چه اقتضائاتی داره این رشته برای استنباط. خب ما یه روش عمومی استنباط داریم، آیه روایت میگیریم، استظهار میکنیم، بعد مدلولها را در کنار هم قرار میدیم، اولویت و حق تقدم با قرآن و سنت، با اگر آیه مخصص داشت، مخصص روایی داشت چگونه عمل کنیم، اگر معارض داشت، این کلیات. ولی در مباحثی که ما بخواهیم هم نگاه اجتماعی هم تربیتی همزمان با اون دقت فقهی را داشته باشیم، اینها را چگونه باید به عمل برسونیم، این خودش یک کار جدیدیه، کار نسبتا شاقی هم میتونه باشه. این هم روش شناسیش الان کار میبره از ما تو چند جلسه ما، باید روی بحث مبانی تأثیر گذار در فهممون.
بله
بله، یعنی وقتی شما اورور میبینید باید دلیل هم میارید. شما در این زمینه باز میتونید چند مدل عمل کنید. بعضی از فقها ها میگفتن اگر مثلا ما جواهر رو فرض کنید، مثلا دو سه کتاب دیگه رو در عرض جواهر اسمی بردن، آره اگر ما اینها رو ببینیم فکر میکنیم ما به دلیل مسئله احاطه پیدا کردیم و میتونیم فتوا بدیم. خب یکی میاد میگه آقا من همونطوری که صاحب جواهر به این نظر رسیده، چگونه صاحب جواهر به این نظر رسید؟ یا صاحب مستمسک که این همه منبع داره ردیف میکنه، اینا رو دیده دیگه. خب من در این برداشت مقلد اون باشم؟ یعنی او یه چیزی فهمیده و داره نسبت میده، من در اینجا اگه مراجعه نکنم خب اینجا بیشتر من مقلد خواهم بود، ولی چون من میخوام اینجا مقلد نباشم پس باید من برم به خود منابع اصلی رجوع کنم. یعنی کل فرایندی که صاحب جواهر و صاحب مستمسک و فرض کنید دیگران طی کردن، باید کل اون فرایند طی کنم. حالا اونا چگونه این فرایند طی کردن؟ گاهی بله این همین روش اجتهادی. خب این کمی بگیم دقیق تر، حساب شده تر، که باید بین فهم متون و فهم برداشتایی که از متون شده، یعنی بین فهم فقها و بین فهمی که خودش براش از آیات و روایت حاصل میشه، باید بتونه اینا رو با هم جمع کنه و جمع بندی کنه. خب حالا اگر ما اومدیم و دیدیم که عناصر دیگری در فهم ممکنه مؤثر باشه، همین بحثی که من از دو سه بار گفتم، مبانی نظام خانواده را و اون سنت هایی که قرآن کریم مطرح میکنه، میگه نظام تشریع بر اساس این سنت ها روی این ریل حرکت میکنه. که مکتوب نیست، یک احساس شده یا نه، اینم بحث دوم. بعد چگونه اینا اثر میذاره، اینم سه. خب اگر به اینا ما بخوایم پردازیم که در حقیقت یک کاوشی جدید در نوع نگرش ما به متون، که حالا در آثار بزرگان رد پای این نوع نگاه را ما داریم، یعنی اونجایی که میگن شمول فقاهت، اونجایی که مثلا اهداف تشریع رو در نظر میگیرن، چه در آیات چه در روایات، و برای اهداف تشریع سهمی در فهم اون حکم مطرح شده در یک آیه در روایت، و همینطور جمع‌بندی اینها با احکام دیگر مرتبط. خب اینها رو وقتی کنار هم بذاریم یک مجموعه از آیتم های تأثیرگذار در اجتهاد ما خواهد گذاشت، که حالا این روش استنباط میشه خب قابل گفتگو و قابل بحث و قابل ارزیابی و ممکنه نتایجش هم متفاوت بشه در موضوع بحث ما. نگاه فردی و اجتماعی، اگر مثلا ما فرض کنیم بخواهیم به کانون خانواده یا اصل تشکیل خانواده به عنوان یک سنت الهی نگاه کنیم و اصل در ازدواج ازدواج دائم باشه، خب نگاه ما به روایات و ادله ازدواج موقت چه میشه و چگونه میشه؟ همونه؟ یعنی با همون نگاه جزنگرانه و فردی یا متفاوت خواهد شد؟ ممکنه فقیهی اینجا بیاد بعد بگه بر اساس اون نگاه بگیم این جایزه، ولی جایزه در حد ضرورت، در زمان ضرورت، در زمان مثلا به عنوان حکم ثانوی یا حالا به توجیهات دیگر، که بعضیا مثلا میرن تا حد تحریم. چرا میرن تا حد تحریم؟ خب دلائلی داره از لحاظ ذهنی که این قائل به تحریم میشه، یا روایات من رو ترجیح میده مثلا بر روایات جواد، یا اینکه نه اصلا قبل از اینکه ما این روایات رو با هم بسنجیم ما به تعبیر شهید صد اون اتجاه و تشریع، اون اهداف و اون جهتگیری شارع مقدس را که میخواد یک نظام اجتماعی پایدار و پویا درست کنه در این حال متناسب با شرایط زمان حرکت کنه، چگونه باید این نظام خانواده چگونه باید مطرح بشه، و بحث‌های حاشیه‌ای که در کنارش هست در تشریع در تشریعات اسلامی مطرحه، اینا چگونه باید باهاش تعامل بشه، اینا قابل بحث خواهد بود. یعنی ممکنه روی کرد بحث‌ها رو عوض کنه. بله که مرسوم نیست. بله در نتیجه میخوام بگم که مهمتر از اینها خود اون تبیین و بررسی روش استنباطه که میتونه ما را در رسیدن به نتایج خاص، حالا مقبول یا غیر مقبول، رهنمون باشه. ولذا ما اینجا دو تا بحث را گفتیم تفکیک کنیم از هم، بحث روش کار و یکی بحث روش استنباط.
روش استنباط سیر رفتاری مفهومی،
بله
اینم به اندازه ای که مفهومی دستوری داده به همون اندازه سنگین میشه نمیشه، چون معمولا نیست توی ما سیره درست نمیشه میگن آقا سیره مفهومی مفهومی، ولی اصلا ما سراغ این که امام سجاد مثلا پیامبر یا مثلا مثلا با همسرشون با بچهشون با خانوادهشون با کنیزشون چطور رفتاری کردن خیلی وزن سنگینی نداره توی احکام، اینم سراغش خواهید رفت.
بله این هم به بحث بسیار مهمیه، چون وقتی شما در اصول اومدید فرمودید که سنت یعنی قول و فعل و تقریر، و بدون مطالعه سیره مجموع سیره اهل بیت، باز نه تک نگری یا جز نگری به سیره، یعنی یه روایتی در سیره امام سجاد علیه السلام در فرانوز فرانکار کرد، همین رو شما بیایید معیار قرار بدید برای قضاوت و برای استنباط، خب این با اون روش یا بگیم اصول تفسیر موضوعی که در تفسیر یا در تفسیر روایات مطرح هست فاصله خواهیم داشت. لذا نگاه یک نگاه باید جامع باشه به سیره، و فقط نگاه ما یعنی فقط جمع آوری اطلاعات سیره کافی نیست، شما حتما در این سیره نگاه تحلیلی باید داشته باشید، برای نگاه تحلیل باید اصولی داره تحلیل باید داشته باشید. پس باز شما به یک سری از مبانی در فهم سیره اهل بیت علیهم السلام نیازمند خواهید، که این هم خودش یک وادی مفصلیه. به همین خاطر ورود فقها به عرصه تاریخ که معمولاً دور که اشاره کردید مهمله یا ضعیفه یا شاید فکر نمی کردن یا نمی کنن که مثلا ممکنه نکته ای زائد بر اقوال معصومین یا تقاریر معصومین وجود داشته باشه در سیره، و شاید به خاطر این که احکام را در حد همون حرام و حلال دارن طبقه بندی میکنن، در حالی که ما میخوام الگو بگیریم. یعنی ما نه فقط میخواهیم خانواده سالم از لحاظ شرعی تعریف کنیم، ما میخوام خانواده موفق رو هم تعریف کنیم، خانواده پویا و خانواده متعالی و خانواده الگو. بنامش تو حوزه فقاهت میتونه وارد بشه. چرا ما اینا رو میبریم فقط در حوزه اخلاق؟ یعنی وقتی که میخوایم اخلاقی باشیم اینا رو نگاه میکنیم، وقتی میخوایم فقیه باشیم اینها رو فاکتور میگیریم، میگیم این وظیفه ما نیست، چون اینا کمالاته و بحث کسب کمالات برای حوزه اخلاق و حوزه فقه نیست. این شاید یکی از اون دلائل و عللی باشه که خیلی فقها دنبال اون مباحث تاریخی که معصومین به لحاظ اینکه ترک مکروه نمی ترک مکروه میکنن، ترک مستحب نمیکنن، همیشه در هر مسیری سرآمد و الگو هستن. خب و ما کی گفته ما موظفیم که از اونها در این سطح الگو گیری کنیم؟ این ممکنه حالا ناخودآگاه برای فقیه یا برای یک متفقه مطرح باشه و به همین خاطر خیلی سراغ مباحث سیره نره. خب این حرف شما در حقیقت باب جدیدی باز میکنه که باید یک فقیه یا یک متفقه به همون اندازه که کل روایات مثلا وسائل یا روایات جامع احادیث شیعه رو ببینه، به همون نسبت باید کل روایات مثلا بهار که در سیره معصومی که باز اون هم باز وقتی شما تک تک جلدهای بهار رو راجع به سیره معصوم می‌بینید باز خیلی می‌بینید کمه، چون اینها در کتاب‌های فراوانی پخش. مثلا من فکر نمی‌کردم در کتاب شیخ طوسی، اعمالی شیخ طوسی، این همه بحث تاریخی پیدا میشه. بعد آقای یوسفی قرابی عوضه الله وقتی داشتن این کتاب موسوعه تاریخی نوشتن، این کتاب اعمالی شیخ طوسی رو کلمه به کلمه و جمله به جمله مورد استفاده در تاریخ قرار داده بودن، چون مطالب فراوانی و مستند توش بود. خب فقیه چون این دغدغه نداره، حتی اگه بخونه یه مطالعه سریعی میکنه و اینها رو با هم در کنار هم نمی‌بینه و جمع‌بندی نمی‌کنه و به عنوان یک منبع تشریعی بهش نگاه نمی‌کنه، یاد به خود وسائل اینا. پس ما یه بحث دیگری اینجا در بحث منبع شناسی برامون باز میشه. آقا ما به چه منابعی و به چگونه منابعی برای استنباط باید مراجعه کنیم؟
ضرورت.
آره دیگه، یعنی این در حقیقت کار ما رو سخت‌تر می‌کنه. ولذا بدون مطالعه کل این منابع، اگر ما بخوام اکتفا کنیم به اون بابی که وسائل در یه بحث آورده اکتفا کنیم، بابی که خودش فرموده مقاوسه یعتی، و ما از اون نگاه مجتهدانه خودمون بهره نگیریم که مطالب مرتبط رو، چون گاهی همون بحث رو نیورده ولی یه بحث مرتبط به اون آورده، به نوعی به او ارتباط داره، شما باید اون رو ببینید. به همین خاطر یک نگاه جامع به منابع هم ما نیاز خواهیم داشت. خب با این چند آیتمی که الان مطرح شد فکر میکنم کار خیلی هم گسترده، هم دقیق و هم روشمند باید بشه. خب در انتظار
ذهن ناخودآگاه بره به مطالبی که توی اون موضوعات مثلا عرض کنم که یه پیش‌فرضی ما داریم، قبل از ورود یا نه همینجوری باید وارد بشیم، اول از یک کنار بریم. یه وقت شبهات و نیازهای جامعه مطرحه، چون که مثلا تربیت اونا هم باز داخل میشه، یه مقدار انسان ناخودآگاه سعی میکنه ذهنش رو موضوعی کنه. یه احساس میکنم حالا
اسمش یه آسیبه، یعنی
آسیبه یا حالا یک موضوع مهمی برام تو بحث.
بله، یعنی انسان وقتی روی موضوعی زوم کنه، بعد موضوعات دیگر اینا تحت شعاع قرار میگیرن یا در حقشون عوافی داده نمیشه، در نتیجه اثر میذاره روی بعد دیگر. در یه موضوعی تأمل زیاد میکنه، در یه موضوع خیلی با عجله میره، اون از او فوت میشه و با تأمل کمتر روی اون کار میکنه.
بله، این هم بله، موضوع
حالا این راه ادزا گفتم راهکار علمی ما برای این کار میخوام، یعنی ما اگر نقشه راه داشته باشیم، در این نقشه راه دقیقا موضوع بحثمون و قلم روش مشخص بشه، دو مبانی اون بحث هم روشن بشه، سه نحوه تعامل با منابعی که مربوط به اون بحث هستن، حالا منابع ممکن قرآن باشه فقط، یا قرآن و حدیث، قرآن و حدیث و سیره مثلا، یا حتی بیش از حالا سیره معصومی، گاهی اینطور که ما در روایات متعارضین وقتی می فرماید ما خالف العامه، شما باید تاریخ جامعه اسلامی معاصر معصومین و رفتارهای اونها، رفتارهای فقهاشون، فتاواشون، یعنی فقه مقارن معاصر معصومین رو هم شما باید بدونید و حتی حوادث تاریخی و وقایع تاریخی که تأثیر گذاره در فهم جواب امام یا فتوایی که امام بر اون فتواهاش داره میزنه. خب این میتونه تأثیر گذار باشه. به همین خاطر هرچی دایره اطلاعات وسیع فقیه وسیع تر باشه، میتونه اون در رسیدنش به نظر صاحب نزدیکتر باشه. اما از فقها میبینیم فتواهاشون که میخونیم، شما مجموعه چند فتوا رو که میخونید میبینید که این فقیه گرایشش به ساده گرفتن مسائل، نمیخواد بر مکلف، یعنی اون اصل تسهیل را یک اصل عمده در ذهنش قرار داده و میبینه این در جای جای مثلا این مسائل ریز داره خودش نشون میده. خب شما اون سر تو سوی فقاهت اون فقیه به دستتون میاد و گاهی میبینید نه، اصالت الاحتیاطی اصلا در هم وسواسه و هم اصالت الاحتیاطی و در هر مسئله میگه خب این ممکنه اینجور باشه ولی احوات این است. بعد شما میبینید که مکلف احساس بیزاری میکنه از اینکه چرا مثلا چنین فتوایی وجود داره و خودش داره گرفتار، یا مجبور بشه هی تو این احتیاط ها به دیگران رجوع کنه. خب این تقلید هم نشد دیگه، یا به بار دیگر این احتیاط که فتوا نیست، پس در نتیجه هم به نظر نرسیده این شخص. این هم یه معضلی است که باید حل بشه. پس ما بین دو نوع روش کار هم تمایز باید قائل بشیم و هم باید به یک جنبندی برسیم، که دوستان اگر پیشنهادی نظری دارن این پیشنهاد مکتوب به ما بدن، یا در گروه اگر بخوان میتونن اونجا پیشنهاد بدن. من هم پیشنهادی دارم برای دوستان، ولی بستگی داره به این که ببینیم دوستان چقدر آمادگی همکاری دارن از لحاظ وقتی که میخوان بزن. خب ما فکر کنم امروز دیگه به همقدر که اکتفا کنم از آن دیگه. بله؟ یکی سر ببینید تو کار وقتی که کسی میخواد کار بکنه انگیزه باید داشته باشه، حوصله باید داشته باشه، توانش هم باید داشته باشه و طبیعتاً بالاخره هر انسانی دوست داره نتیجه کارش ببینه. این کار مطمئن سمر باید باشه. حالا این ممکنه به صورت مقاله در بیاد، ممکنه به صورت یک تحقیق میدانی داشته باشه، یا میتونه به صورت حتی یک کتاب خیلی مختصر در یه مسئله تحریر کرده و داره استنباط میکنه، میگه آقا من توی این مسئله فکر میکنم مجتهد متجزی هستم، شما نظرتونه بدید توی این. خب کار بسیار خوبیه با ارزش. و یکی میخواد نه یک کار زیر، میگه آقا من زیر تا و اصول را میرم دنبالش، حالا خیلی عجل ندارم که من الان استنباط کنم که ببینم قوه استنباطم ببینم چقدره، من میرم اون فونداسیون ها اون زیر ساخت ها را برم دنبال کنم به دست بیارم، بعد حالا انشالله برکت داره میریم ادامه میریم. هر کسی یه جور، یعنی آدم ها متفاوتن، بعضی ها زود پزن بعضی ها دیر پزن، دیگه ما میذاریم به عهده خود دوستان نظر بدن. حالا اگر اکثریت دیدیم نظری را ترجیح دادن، ما شاید همون رو محور قرار بدیم توی کار.
سه خود
هستانیه بودم 10 تا ریز موضوع هست که مجموع کنه بسید کاری یه چیزهایی من فرستادم تو گروه، نمیدونم دیدید یا نه، فرستاده بودم نه الان اولش میثاق الاسره من فرستاده بودم که دوستان ذهن خودشونه با این یه مروری بکنن، بعد ببینن این کم و کیف این، اگر مثلا این میثاق که فرض کنید یه مسلمات فقه خانواده توی این میثاق جمع شده و مستندات قابل دفاع هم داره، خب خود این یک مرحله مهمیه، ما اگر این را طی کردیم بعد مباحث اختلافی را در چارچوب این مسلمات باید همیشه نگاه کنیم، وقت میریم مباحث ریستر رو میتونیم مثلا تقسیم کنیم روی هر فردی یک بحث اختلافی بهش بدیم، بگیم آقا شما این بحث رو ببینیم چگونه سامان میدیم، روش کار کلی رو هم میدیم، بعد کار کنه یه هفته دو هفته کمتر بیشتر 10 روز 20 روز به فرصت داریم دیگر. اما چقدر الان فاصله شد بین آخرین جلسه ما الان یه ماه شد؟
سه هفته شد.
من این هفته خدمتون هستم، هفته بعد من مجبورم نباشم، 3 جلسه پشت سر هم مثلا نیستم، بین آنسه بیروت و بین تهران گرفتار هستم. خب این فرصت خوبیه برای کار پژوهشی، هم برای شما خوبه، هم بالاخره وقتی میایین مدرسه پر شما میایین. بله
سه‌شنبه
نیست؟ نه سه‌شنبه هستم انشاءالله، ولی چهارشنبه عازمم، چهارشنبه بعد هم که برمیگردیم، جمعه شنبه یک شنبه هم چیز اجلاس داریم، اجلاس کنفرانس وحدت داریم تهران گرفتاریم، باز سه‌شنبهش میتونیم باز خدمت داریم. یعنی 3 جلسه موقت میشیم از شما. بالاخره گفتش که روز 9 ربیع بود، میگن آخوند خراسانی زن اومد بره منبر، طلبه ها بلند شدن همه رفت، گفتن سر به سر استاد بزنی. بعد خیلی خوب، حالا که شوخی خودتونه کرد دیگه، حالا بیاید بشینیم درسمونه بخونیم. همه که نشستن مستقر شدن، خودش راش گرفت خدا. حالا یه مدت شما رفتید مسافرت، ما اینجا بودیم. در هر صورت من انتظار دارم به دوستان بنویسن، حالا فرصتی که اینجا برای صحبت هست به اندازه که فرصت هست، ولی فرصت برای صحبت نبود، شما میتونید توی گروه یا رو کاغذ و هر جوری که دوست دارید پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، یه حرکت بیشتری ما از دوستان انتظار داریم ان شاء الله.
چند جلسه بگذاره بسیم خودشون روی راحت کرد، موضوع اول که فرمود تخصیص رو بخواییم کنفرانسی و خیلی پخش و پلاست. یعنی هر کس
خب حالا من با راهکاری که اشاره کردم، ببینید ما بدون مبانی مسیر متعارف طی میکنیم و شاید چیز جدیدی نیاد. بدون مبانی، دو، بدون تعیین اون مسلمات فقهمون، یعنی اون خط قرمزهایی که فقیه دیگه از این حدود نباید تجاوز کنه تا مباحث اختلافی رو در چارچوب این مباحث مسلم، حالا اجماعی یا متفق علیه بین فقهای امامی حداقل، دیگه نباید از این چارچوب بره بیرون. وقتی که این دو تا اصل را با اهداف تشریع در هر زمینه ای که بخواد وارد بشه و آیات و روایات کمک کنه اهداف را هم تعیین کنه، این سه تا آیتم را اگر ما داشته باشیم خیلی ما را کمک میکنه در فهم بهتر، دقیق‌تر، عمیق‌تر و کاراتر خواهد بود بحث ما برای وضع فعلی. جلسه بعد من پیشنهاد میکنم دوستان این میثاق الاسره را که در حقیقت یکی از این سه آیتم را داره فراهم میکنه، یعنی ببینید اینو شما مطالعه کنید، ببینید مثلا مباحث اتفاقی که میان فقهای امامیه و غیر امامیه، چون این شیعه و سنی توشه، این درش جمع شده، مباحث دیگری از قلم افتاده، مباحث اختلافی هست که اینجا مورد غفلت قرار گرفته و به عنوان مسئله اتفاقی اومده. خب رو این شما میتونید نظر بدید، بعد این کمکتون میکنه که شما چگونه به بحث خانواده نگاه کنید، چون این با روی کرده اجتماعی به مباحث خانواده و تربیتی داره. یعنی این دو تا آیتمی که ما میگیم مهمن اینا در فهم فقیه، اینها را این مراعات کرده توی این میثاق و حتی این محور یه بحث خارج جنداری میتونه باشه. اینها را شما یه مطالعه بکنید، بعد از مطالعه اگر پیشنهادی دارید پیشنهاد بدید، اگر پیشنهاد ندارید بعد ما میاییم روی این برنامه کاری بهتون میدید. در برنامه کاری متنوع، یعنی در سطوح مختلف ما میتونیم داشته باشیم. بالاخره یه چیزی هست که در اختیار همه هست و سرستر در گم میاییم بیرون. یعنی شما میدونید که الان روی این خط شاقولی که اینجا ترسیم شده حرکت میکنید و میتونید این را بعدن ما میتونیم این را صادر کنید. یعنی توی حوزه علمیه اگر این محور بحث خارج بشه، بعد میبینید مباحث نکاح طلاق اینا شکل جدید پیدا میکنه، شکل منظومه ای پیدا میکنه و خودش یک اتفاق خیلی خوبیه برای حوزه علمیه. حالا اون نظام جامعه که ما میگیم شاید نباشه، ولی به سمت اون نظام جامعه میتونه ذهنیت ها را جهت بده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم.